لب بر پای تو افشانم.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها به پیشگاه پیامبر خوبیها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام. در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام مربوط به کادر درمان، پزشکان و مراجعه مردم به مراکز درمانی و مسائلی که در این خصوص وجود داره. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
گاهی ممکنه بیمار وقتی مراجعه میکنه به یک مرکز درمانی یا به یک پزشک خاص که حاذق هست و تخصصش زبان زد هست و رضایت عمومی دارن مردم ازش و حتی ممکنه به نتیجه رساندن کار این بیمار و مداوای درست این بیمار به دست یک شخص خاصی حتی صورت بگیره، اما مستلزم هزینه ایست که از عهده بیمار خارجه، یا داروی خاصی که بسیار گران قیمته و این بیمار از عهدهش خارجه که مبلغش رو تأمین بکنه. در هر صورت اگر در این گونه موارد که پزشک میدونه و یا یه شخص خاصی یا یه مرکز درمانی میدونه که این بیمار و این مراجعه کننده به علت ناتوانی از پرداخت هزینه، حالا یا روش خاص درمانی یا داروی خاصی جانش به خطر میفته، آیا دیگرانی که این مسئله رو میدونن و متوجه میشن یا حتی اون پزشک وظیفه‌ای در این خصوص دارن که اقدام از نظر فقهی و شرعی باید بکنن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه قاعده در احکاممون و در فقهمون داریم و اون قاعده انقاذ نفس محترم است. به فارسی من برگردونم، یعنی جانی که در شرع مقدس قابل احترام است اون جان باید حفظ بشه، اگر در معرض خطر قرار گرفت همگان باید اقدام کنند برای نجات جان انسان. این قاعده مهمی است، انسان دوستیه. ما منشور سازمان ملل رو وقتی میبینیم، میبینیم که قرنها بعد از اسلام اومده یک موادی رو تصویب کرده، تازه اون کجا و این احکام کجا. خب چنین قاعده‌ای وجود داره. شخصی سلام بیمار شده و جانش در خطره، این نکته مهم است. سرماخوردگی نیست که شما بگید حالا خوب میشه، چیزی نیست. نه، جانش در خطره. فرض بفرمایید خدایی نکرده سرطانه، خدایی نکرده سکته، فرض کنید که مغزی کرده، سکته قلبی کرده، و این اگر اون داروی خاص که اصطلاحاً بهش میگن داروهای خاص به دستش نرسه و استفاده نکنه، یا داروی مثلا فرض کنی که شیمی درمانیه،
بله،
باید استفاده کنه، اگر به دستش نرسه استفاده نکنه، این جانش در خطر از بین میره. خب اون قاعده به ما حکم میکنه که همه مسئولن، همه موظفن. حالا فرمودید پزشک، بله پزشکم یکیشه، پزشک در درجه اول، چون او آگاه‌تر از دیگرانه به اینکه این شخص الان نیاز به چنین دارویی داره. ممکن اصلا داروی باشه که خیلی کمیاب باشه، باید اونایی که اطلاع دارن میتونن دسترسی دارن کمک بکنن اون دارو رو برای این پیدا کنن. ممکنه نه کمیاب نیست، دارو موجود هست اما گرانه، مثل مشکل دارویی که ما الان واقعا داریم. داروها سرسام‌آور قیمتشون بالاست و این نمیتونه، فقیره، دستنگ، نیازمنده. در هر صورت اگر جانش در خطر باشه، اگر اون دارو در دسترس نباشه یا هست ولی بیمار قادر به تهیهش نیست، چه پزشک و چه دیگران که توان مالی دارند مسئول هستن که این داروی مورد نیاز رو به هر طریقی هست تهیه کنن و جان این بیمار رو نجات بدن، یا قانونی بیاد که حکومت اسلامی موظف است، که ما الان داریم چنین چیز داریم دیگه، که اگر چنین کسی توان مالی نداشت قانون مقرر کرده باشد که از طریق بیت المال هزینه های او رو مثل بیمه سلامت هزینه های او رو متحمل بشه قانون و بدن. اگر چنین چیزی بود دیگران با خیال راحت برن سراغ کارشون، یعنی میگن خیلی خوب چنین بیماری انشاءالله جانش نجات پیدا خواهد کرد. چرا؟ به خاطر این که حتما دولت و نظام به او رسیدگی خواهد کرد. ولی اگر نه خیر، نه نه نه، ما احتمال عقلایی میدیم که چنین چیزی نیست. خدایی نکرده این شخص به واسطه ناتوانی جانش در خطره، باید مؤسسات خیریه و افرادی که توان مالی دارن واقعا این رو عرض میکنم از نظر شرعی این احساس مسئولیت رو داشته باشن که این چنین افرادی رو نجات بدن.
خیلی ممنون. پس اون مطلبی که خیلی مهم است و متوجه همه ما هست، اگر ما مطلع هستیم شخص خاصی به علت بیماری که داره برای انجام یک روش درمانی خاص یا تایید یک داروی گران قیمت از نظر مالی ناتوان هست و از عهده‌اش خارج هست، ما وقتی مطلع هستیم و از عهده ما برمیاد، پس تکلیف داریم که این کار رو انجام بدیم، درسته؟
قطعاً واجب متواجب کفاییه. واجب کفایی یعنی اگه یه کسی سبقت گره زودتر از من رفت به اون بیمار رسیدگی کرد، دیگه از گردن من برداشته میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب علی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام همچنان شنونده باشید تا قسمت بعدی رو بشنوید، سوالهای شرعی که برای ما فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
کسی که در وطنش نیست و مسافر است و زلزله اتفاق می افتد، آیا نماز آیات بر این شخص واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
در وطن بودن یا نبودن ربطی به نماز آیات نداره. مهم این است که شخص جایی که هست زلزله رو احساس کند. یعنی اونجا اگر زلزله احساس میشه و ایشون هم متوجه شده است، نماز آیات برش واجب هست. حالا ممکنه در وطن خودش هست یا وطن خودش نیست. طرف مسافرت رفته، در وطن خودش زلزله شده محسوس بوده، ولی جایی که ایشون بوده زلزله محسوس نبوده است، نماز آیات واجب نیست. یا مثلا در وطن خودش هست، یه جایی دیگه زلزله شده، خبرش هم شنیده است، ولی اونجا زلزله محسوس نبوده و ایشون هم متوجه نشده است، یعنی زلزله رو متوجه نشده نه خبرش رو، بر چنین شخصی نماز آیات واجب نیست.
شنونده نوشته: ما تو شهر خودمون خونمون رو رهن دادیم و پولش رو تو شهری که زندگی میکنیم برای رهن خونه استفاده کردیم. وقتی که سال خمسی ما فرا برسه، آیا به این پول خمس تعلق میگیره؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
متعلق خمس منفعت، درآمده، چیزی که انسان به دست آورده. اما اگر چیزی رو شخص فایده براش نباشه، از کسی قرض گرفته باید پس بده بهش، خب این چون فایده نیست، چون منفعت بر او صدق نمی کنه، این خمسش لازم نیست. بنابراین اگر کسی پول رهن خانه، یعنی که حالا در اصطلاح رهنه ولی در واقع داره از طرف مقابل قرض میگیره، خب این رو از شخص مقابل گرفت، این سودی نبرده، فایده ای نیست، این باید بهش برگردونه و چون باید بهش برگردونه فایده نیست، این خمس بهش تعلق نمیگیره. همچنان وام های بانکی هم همینطوره، صرف این که شخص وام بانکی گرفت بهش خمس تعلق نمیگیره، بلکه بعد از این که اقساطش رو داره میپردازه، به هر میزانی که قصر رو میپردازه، اگر اون مابهزاش موجود باشد، اون تازه میشود مطلق خمس.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که نماز لیلة الدفن به چه صورت اقامه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
پیامبر رحمت فرمود هیچ ساعتی بر میت سخت‌تر از شب اول قبل نیست. به اموات خودتون رحم کنید با صدقه دادن. اگر صدقه ممکن نبود، دو رکعت نماز لیلة الدفن بخوانید. نماز وحشت بهش میگیم، نماز هدیه هم بهش میگیم. در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی، در رکعت دوم حمد و علاوه 10 مرتبه سوره قدر. البته کیفیت دیگه هم داره. حمد و علاوه 2 بار سوره توحید در رکعت اول، حمد 10 بار سوره تکاثر در رکعت دوم. 1 آیت الکرسی 3 آیه است یا آیه اوله. مشهور مراجع میگن 3 آیه. مقام معظم رهبری بفرماد فقط آیه 255 کافیه، یعنی همون آیه اول.
خانمی که ایام عذر شرعیش سپری شده و قبل از غسل کردن وضو بگیرد و با آن وضو بعد از انجام غسل نمازش را به جا آورد، کفایت می کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
برای عذر شرعی فقط غسل لازم هست و وضو لازم نیست. بنابراین اگر غسل کردید، جایگزین وضو هم هست، وضو لازم ندارد.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. لطفاً کیفیت انجام غسل ترتیبی رو مشخص کنید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
ترتیب آن روشنه. اول انسان سر و گردن را میشوید، بعدن بدن را دو قسمت میکند، سمت راست یک بار میشوید تا آخر، بعد سمت چپ را میشوید تا آخر. احتیاط این است که ناف و عورتین را در حد و مرتبه شستشو دهد.
اگر شک داشته باشیم چیزی نجسه یا نه، باید بنا رو بر پاک بودن آن بگذاریم و به شکمون توجه نکنیم، یا اینکه نه وظیفه و تکلیف دیگری داریم. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
یک اصلی داریم به نام اصل طهارت یا اصالت و طهاره، که کل شیء لک طاهر، هر چیزی پاک، اصلش پاکیزگی است. اون چیزهایی که میدونیم گذشتهش پاک بوده که استصحاب میکنه و قطعا پاکه، اون چیزهایی که الان بهش رسیدیم دیدیم یک تری هست، آیا نجس یا نه، یعنی سابقه گذشتهشو نمیدونستیم، میرسیم بهش نمیدونیم پاکه یا این نجاستی، میگه اینجا انشالله بگیم پاک، اصل پاکیست. پس اگر چیزی قبلا پاک بوده یا نمیدونیم پاک بوده یا نه، اینجا اصل طهارت و پاکی حاکم است.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده ای نوشته بعد از اینکه دیه تصادف رو دریافت کردم آن را در بانک سپرده گذاری کردم و بابت آن سود دریافت میکنم. آیا مجازم با آن سود خیرات انجام بدم و آیا با آن خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
اولا سود سپرده بانک ها در صورتی حلاله که عقود شرعیه مثل مضاربه و مشارکت و مانند اون رعایت بشه یا به مسئولین بانک وکالت مطلقه داده بشه که این عقود رو رعایت بکنن و تا زمانی که علم به خلاف ندارین میتونین حمله بر صحت بکنید و بگید انشالله که مراعات میکنن. و ثانیاً دیه خمس نداره و سودی که از اون به دست میاد اگه قبل از سال خمسی مصرف بشه اونم خمس نداره، اما اگه سال خمسی به سودش بگذره باید خمس سودش پرداخت بشه و ثالثاً صرف سودش بعد از پرداخت خمسی به شرکی گفته شد اشکالی نداره.
کسی که داره نماز میخونه و کمی از موهای سرش پیداست، آیا ما وظیفه داریم که به ایشون این مسئله رو متذکر بشیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادن:
طبق سؤال مطرح شده ما وظیفه نداریم که تذکر بدیم خانم موهای شما بیرونه، اما خودش هر لحظه متوجه شد باید سریع موها را بپوشونه، اگر هم عمدی بیرون گذاشته باشه که نمازش باطله. انشاءالله موفق باشی.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم میگیم تا از چشمی زلال رحمت الهی سیراب بشیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، با درود بیکران بر پدر امت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، دفتر برنامه خانه دوست رو ورق میزنیم.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ما و همکارانمون از گروه قرآن و اهل بیت به شما شنونده عزیز برنامه خانه دوست. امروز سه‌شنبه 18 شهریور ماه، مصادف با 16 ربیع الاول، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، ساعت 18:40 خواهد بود.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که می‌بردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بستم به روشنی لحظه دعا، دل بستم به روشنی لحظه دعا.
حکایتی بشنوید از تأثیر نماز در زندگی انسان. مرحوم استاد مصباح یزدی نقل می کردند: دوستان ایرانی ما در فرانسه از پروفسوری صحبت می کردند که مسلمان شده بود، مسلمانی عامل به دستورها، احکام و حقایق اسلام. در ملاقاتی که با او داشتم پرسیدم چطور شد مسلمان شدید؟ گفت: سالها در الجزایر اقامت داشتم، روزی از جاده ای عبور می کردم، در کنار جاده مزرعه ای بود، دیدم دهقانی رو به سمتی ایستاده و حرکاتی انجام می دهد. از مشاهده آن حرکات کنجکاو شدم. از فردی پرسیدم آن مرد چه می کند؟ گفت نماز می خواند. سراغ کشاورز رفتم. پس از پایان نمازش پرسیدم چه می کنی، چه می گویی، چه می خواهی و چرا این کار را انجام می دهی؟ وقتی او از نماز گفت و متوجه شدم که در اسلام ارتباط با خالق اینقدر آسان و عمیق و لطیف است، متأثر شدم و این مسئله سرآغازی بود برای تحقیق بیشتر درباره اسلام و مسلمان شدنم.
حمد و سپاس مال اون خدایی است که مالک و مربی و مدبر و صاحب اختیار همه عالمیان است.
باللیل قمت صلی بالدمع ادرف لحنی لحنا هدانی لربی لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني.
اهل عبادتی من تو را عبادت میکنم، نه به خاطر ترس از جهنمت و نه به خاطر طمع به بهشت، شایسته عبادتی عبادتت میکنم.
اشکو الیك و ابکی من شؤم ظلمی و افکی و سوء فعلی و ترکی و شهوة القیل و القال وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال.
نقش کردم روخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بمان.
یا قدیر، یا غفور، یا رحیم، یا سمیع، یا بصیر. الله 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 الله.
ایامی رو سپری میکنیم که متعلق است به وجود نازنین پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و هفته وحدت، که تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما و همه مسلمانان عالم و امیدواریم که ما جزو پیروان حقیقی حضرتش باشیم و انشالله محبت محمد و آل محمد در دل ما و خانواده و نسل ما باقی بماند انشالله. همراه هستید با رادیو معرف و برنامه خانه دوست. گفتاره حجت الاسلام سید رضا طاهری رو بشنوید با موضوع اهمیت و جایگاه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. یکی از گرفتاری هایی که اصولا ما انسان ها در زندگیمون با اون مواجه هستیم این است که بلاها و ابتلاها، مشکلات و سختیها گاهی سراغ ما میاد و ما راه دفع اون بلا رو نمیدونیم. نمیدونیم به چه صورتی باید این بلاها رو از خودمون دور کنیم، گرفتاریها رو از خودمون دور کنیم. اصولا در روایات هست که دنیا خانه ایست که بلا اطرافش رو گرفته. دارون بالبلاء محفوفه، خانه ایست که اطراف اون پر از بلاست. ابتلاها، امتحانات، گرفتاریها، امواج بلا داره به سوی ما میاد دائما، مخصوصا مؤمنین. مؤمنین طبق روایات زیادی همیشه در معرض بلا هستن. بندگان مؤمن اگر خدایی نکرده گناهی از اونها سر بزنه و کوتاهی یا ضایع کردن نعمتی از اونها سر بزنه، خداوند اونها رو مبتلا به بلا میکنه. در بعضی از آیات شریفه است فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اگر مصیبتی سراغ شما آمد به واسطه کارهایی است که خودتون انجام میدید، گناهانی است که خودتون انجام میدید، تازه خداوند علی متعال خیلی از اونها رو عفو میکنه، میگذره. به واسطه بعضی از اونها ما رو مبتلا میکنه، بلاهایی بر ما عارض میشه. خب این همه بلایی که به واسطه کارهامون به سراغ ما میاد، چگونه باید اینها رو دفع کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام در روایتی می فرماید ادفعوا امواج البلاء